Allah'ın Şehmet'in Muhammed ve راجعه به شرط زمینی که جلسه گذشته عرض شد بعضی سوالاتی داشتیم و تصمیمش رو امروز بگیم و بعد وارد بحث خودمون بحث احرام میشه. به طور کلی اصل اولی در موضوعات شرعیه بر پیروی از اساس و سیره عرف و سنت اغلایی است. این اصل اول در همه مسائل. وقت این مسئله در مورد معاملات هم به همین کیفیت شکل پیدا میکنه، در مورد عبادات هم به همین وضعیت شکل پیدا میکنه و فقیه باید به این اصل مهم باید پی ببره که به طور کلی میزان شرع بر اساس پیروی و مطابقت از مبانی و سیره عرف هست. ولی ما احساس میکنیم که فقها ما و به خصوص اصولیین اینها از این مسئله فاصله گرفتن و تصورشون بر این است که شرع در یک فضای خاص تدوین شده و به ما ارسال شده، فضایی که مخصوص به خودش هست و در یک به اصطلاح فرهنگی که برای خودش تدوین کرده و برای خودش این موضوعات رو به اصطلاح قرار داده، این تدوین شده و بعد به ما ارسال شده. در بعضی از موارد با سیره و سنت اغلاییه و عرف مطابقت دارد، در بعضی از موارد ندارد و این هیچ ارتباطی به مطابقت و سنخیت موضوعات شرعیه و مبانی شرعیه با مسائل عرفیه نیست، هیچ ارتباطی در اینجا نیست. این مسئله غلط است. معیار و بنای شارع بر تفاهم عرفی است و بر ارتکازات عرفی است، مگر در موارد خاصی که خود شارع در اونجا نظری داشته باشه. نسبت به این قضیه قبلا هم صحبت شد، مثالهایی را در اینجا به اصطلاح عرض کردیم که این تهدیدهایی را که شارع میکند و تقییدهایی را که شارع میکند، اینا نه بر اساس تعیین یک مبنای شرعی و تعریف شرعی است در قبال اون متفاهم عرفی، بلکه بر اساس حسم خلاف است. یعنی برای رفع خلاف شارع این تهدید را انجام میدهد. مردم به شک میفتند، به شبهه میفتند. حالا فرض کنید که این تعیینی که در اینجا شده، عرف تا چه حد نسبت به این مسئله تفاهم داره؟ میشه چون به خاطر این قضیه میاد شارع یک بنایی را قرار میدهد. فرض بکنید که همین اقامت عشرت ایام که بنای بر اتمام است و ما قبل عشرت ایام بناء بر قصر است، قصر در صلات و ترتب صفه. خب این عشرت ایام این یک حسابی که فرض بکنید که این چیز نداره که حالا شرع در اینجا آمده روی خصوص عشرت ایام یک لحاظی را در نظر گرفته، این اینجا آمده برای اینکه خلافی نباشه تا چه مدتی انسان خب در 10 روز کسی بخواد بماند دیگه، این 10 روز یعنی دیگه از سفر در میاد دیگه، میگن سفر 10 روزه کسی که 10 روز در یه جا بماند این دیگه تقریبا نمیشه گفت به اون که تازه وارد، این از تازه واردی اون را خارج میکنه. یا اینکه فرض بکنید که اون مسئله 30 یوم مسئله 30 یوم خب این قضیه مسئله ایست که شخص را از جنبه سفر بودن خارج میکند، یعنی حالت ترددی را که برای انسان در سفر پیش میاد هم برای خود هم برای افراد که حالا بمونن نمونن 10 روز کمتر بیشتر، این شاره میگه که خب حالا اگر همینطور موندی هی نیت برات پیدا شد میتونی ادامه بدی قصر رو ادامه بدی، ولی دیگه وقتی که به یه اماره رسید دیگه در این دیگه مرض نداری که دو روز ور میداری ادامه میدی میخوای نمازت رو شکسته بخونی، نه دیگه از اینجا به بعد اگه یه ساعت هم بمونی دیگه نماز تمامه دیگه، یه ماه در یه جا موندی و جزء اون اهالی شدی. لذا عرض کردم در مسئله احرام از مدینه این قضیه بایستی که اینجا مورد توجه قرار بگیره که چرا شارح در اونجا محاذات با میقات را کافی دانست، آن هم برای کسی که اقام به ها شهرن. این سرش اصطلاح همین مسئله است که در اینجا مبنای عرف بر این است که این دیگه جزء اون شهر به حساب میاد، جزء اون مواطنین در اینجا به حساب میاد و شارع هم حکم مواطن را در اونجا برون کرده. خب این مسئله یک مسئله عرفی است. ما همین مسئله را در تمام و اگر نگیم حتی در تمام در اغلب موضوعات شرعیه و در اغلب مسائل شرعیه ما این مسئله رو ما ملاحظه میکنیم که بنای شارع بر مطابقت از عرف است. عرف در اینجا چه میگه؟ عرف در اینجا چه مسئله میگه؟ یکی از چیزهایی که الان مطرح هست یعنی که فرض بکنید که مسائل خیلی زیادی ما در اینجا داریم، یعنی خیلی مسائل داریم که اگر بخوایم اینها رو در نظر بخوایم بگیریم این به طور کلی اصلا فقیه فکرش و فهمش اصلا تغییر پیدا می کند و خیلی یک فهم باز و یک افق بازی برای او پیدا میشه و آشکار میشه. البته بایستی که کاملا به مبنا وارد باشه، همینطور هم الله وقته که نیستش که بیاد یک فرض کنید که چیزی را همینطور بدون پایه و بدون رسیدن به عدله بیاد فرض بکنید که تغییر بده. چطور این که ما میبینیم دیگه بله همه چی در هم و بر هم و فلان حرفا، نه باید که رو حساب و کتاب باشه و با اشراف و عدله بیاد فرض بکنید که یکی از مسائلی که فرض کنید که الان هست همین مسئله کاشتن ناخن است که خانوما فرض کنید که دارن این رو مثلا سوال میکنن خیلی که آیا ممانعت از وضو دارد یا ندارد. خب ببینید این یه مسئله است که از اون طرف ادله میگن که چیزی مانع از پوست نباید باشه، از اجزاء بدن مانع اگر حائل بشه باید حذف بشه، باید حذف. شما الان در اینجا مشاهده میکنید چیز مثلا فرض کنید که روغنی ماریدید، کرمی شخصی ماریده و این وقتی نگاه میکنید میبینید که جرمیت نداره، یه وقتی زیاد جرمیت داره این مانعیت حاصل میشه، یه وقتی نه مثلا فرض کنید که جرمیتش از من رفته و یکن حالا چربی مونده، اما دیگه شعار نیومده بگه که بابا برای اینکه حائل نباشه باید به پیشونیت هم سنگ پا بکشی، اینو دیگه نگفته، اینو دیگه خود عرف میاد این مسئله رو ارزیابی میکنه که حالا فرض بکنید که باید یه مقدارم چربی باشه این منافات نداره. الان به این میگن چی؟ به این میگن پوست، به این نمیگن مانع، به این نمیگن فرض بکنید که حاجه، به این پوست میگن. به این اگر نگاه بکنه شخص یک چیز میبینه، یک امر واحد در اینجا میبینید. این مسئله این نیست. یا اینکه یه فرض کنید که چیزهایی که وقت شما همینو، یا مثلا فرض بکنید که در مورد مو شارع گفته که بایستی که جلوی مو، این یک چیزی که من میبینم که در رساله‌های عملی هم حتی این اشتباه در اونجا هم پیدا شده، فرض کنید که جلوی سر باید، فرض کنید که مقدام سر در اینجا بایستی که بوده این مس قرار بگیره. خب این که مد مس قرار بگیره، آیا شارع گفته باید مس روی موی همون مقدام سر هم باشه؟ اینم گفته یا نه؟ گفته این سر بایستی که جلوی سر مورد فرض بکنی که مس قرار بگیره. خب حالا آدم جلوی سر مورد مس قرار بگیره، ممکنه مویی که اینجا هست مال اینجا باشه، این مو رو آورده فرض بکنی اینجا. بعضیا هستن فرض کنید که مو رو از اینجا، اینجا موشون نداره، از این بیخ از ریششون میارن اینجا میگردن، یعنی سرشون میدن این میاره و این که اومده اینجا، حتی باید اینو بزنی کنار اون اصل هیئت اصلی و شکل طبیعی و با صفای خودش روشن بشه، معلوم بشه، بعد مو بکشون. نه ما یه همچین چیزی تو عدله نداریم که حتما مویی که باید روش مس بشه اون هم بعد مال خود چی باشه، همون رستنگاه و این چیز باشه. ما یه همچین چیزی نداریم. ما اونی که داریم این است که جلوی سر بایستی که موش، خب ما جلوی سر میکشیم پس کله رو که نمیکنیم، جلوی سر میکنیم. حالا مو فرض بکنی که اینجا آمده در اینجا، بعد یا موهای اینجیشون رو میارن در اینجا، حالا فرض کنید که حالا یا به هر چیزی، یا اینکه فرض بکنی که افرادی که میرن در اینجا مو میذارن، مو میکارن، اونایی که میکارن باید بگیم که نه این مو الان نیست، باید اینکه بکنن این چیزشون رو دوباره شب برن بکارن، شب میکارن یا روز میکارن، این مو رو که میخوان بکارن برای مردم میکارن دیگه. بله خب این بله این نه و همین جلوی سر، حالا مو فرض بکن در حالی که مو چیه، این مو موی فرض کنی که خودش هم نیست، مو موی خودش هم نیست، یا موی پاشو فرض کنی که بعدش آورده اینجا کاشته، بالاخره عوض بدل کرده دیگه، بالا رفته پایین، پایین اومده بالا، مو اومده باش اشکال نداره، این منافاتی در اینجا نداره. رو همین اثر یک از مسائلی که سوال میشه مسئله ناخونه، این ناخونهایی که فرض بکنی که میکارن، این ناخونهایی که میکارن در اینجا، خب بین این فاصله میاد چیز میشه دیگه، یعنی ناخون غیر از اون بسیار چیز بسیار خود اصلی و اینها هست، خب این در اینجا بایستی که مورد لحاظ قرار بگیره که این آیا جنبه موقتی داره یا اینکه جنبه غیر موقتی داره. اگر جنبه موقتی داره، خب موقع نماز بعد داشته بشه چون دو چیز به حساب میاد. اگر جنبه دائم داره، یعنی فرض بکنید که دیگه یه چیزی قرار میدن و برای مثلا همیشه این میمونه، خب این چه اشکال داره روی همین وضوع گرفته بشه، چه منافاتی داره؟ اینم ناخونه دیگه، این که باید به اجزا برسه، این در اینجا یه خود که نه همون جزء رو در اینجا پیدا میکنه و نه اینکه به اصطلاح دو چیز به حساب میاد، حکم یک چیز رو در اینجا پیدا میکنه. بله هازا در اینجا وضوع گرفتن روی اینها هم اشکال نداره. این ها چیزهاییست که خود فقیه میتواند استنباط کند کیفیت لحاظ شارع را بر اساس اون پیروی از مسائلی به اصطلاح مسائل عرفیه میتونه ملاحظه کنه. همین قضیه را شما در مورد اصول عملیه مسئله را که اونجا دیگه اصلا جای این حرف هاست، کجا اصل براعت جاری کنید، کجا احتیاط کنید، کجا استصحاب کنید، مگر هر جای استصحاب میشه کرد، مگر هر جای میشه اصل براعت اجرا کرد، مگر هر جای انسان میشه چشمش رو ببنده فرض کنید که بگه لا تنقضی یقین نبشه، این حرفا تمام بر اساس چیه؟ موازین عرفی است. لذا ما میبینیم که فرض کنید که در روایات و در حدیث مسائل مختلف آمده، در یه جا حکم به یه مسئله و در جای دیگر، اینا همش بر اساس اینی، یعنی اون فضایی که امام علیه السلام در اون فضا این حکم رو فرموده است، این با مقتضای عرفی به این نحو بوده، در حکم دیگری که مخالف است فضا فرق کرده، یعنی همون فضای عرفی تفاوت کرده، امام علیه السلام جوری دیگری میفرماند و این بر اساس اختلاف بین مسائل و معانی عرف است. البته داره خب در بعضی جاها اینطور نیستش که به طور کامل باشه، خود شرع هم میاد برای خودش اسلام یاری قرار میده، یا اینکه مثلا در مورد عشرت ایام هم مسئله همینه که آیا عشرت ایام صبح تا شبه یا اینکه منظور شبانه روزه و همینطور سایر مواردی که ما اینها رو به اصطلاح چیز میکنیم، اینها رو مشاهده میکنیم. از جمله مسائلی که شارع در اینجا تبعیت از عرف و سیره عقلایی را ملاک برای ترتب خود قرار داده است، مسئله شروط ضمنی است. در شرط ضمنی همونطوری که قبلا گفتیم این مسئله مهمی است که چطور در شرط ضمنی این شارع میاد و بر این اساس و حکم را مختلف قرار میده. در باب معاملات اگر شما در اونجا بخواید نگاه بکنید، در معاملات میبینید که شارع در این در باب معاملات فرض بکنید که میاد چیز میکنه، اسقاط خیارات میکنه. یه اسقاط خیارات میکنه، خیار چی؟ خیار فرض بکنید که مجلس، در مثلا خیارهایی که فرض بکنید که شخص داره، اختیاراتی که به اصطلاح در شخص اون به اصطلاح اختیارات رو داره، شما همه اینا رو نگاه بکنید میبینید که اینا همه مسائل چیزهای عرفی است، یعنی اینا مسائل عرفی است. مثلا در یه معاملهی که میخواد انجام بشه، خب بنای عرف در این معامله بر چیست؟ بنای عرف بر این است که آیا معامله صحیح انجام بشه و سلیم، یا یعنی اینکه معامله معیبی باشه، عوض و معوض معیب باشه. کی میاد فرض کنید که معامله معیبی میاد انجام بده؟ معامله باید بر اساس چی باشه؟ صحت و سلامت باشه دیگه، درست شد؟ صحت و سلامت باشه. پس بنابراین خواهی نخواهی، چه شما بخواهید چه نخواهید، معامله ای که انجام میشه اگر در این معامله چه در عوض یا در معوض عیبی وجود داشته، خواهی نخواهی خیار برای اون صاحبه ثابته دیگه، نیاز نیست به این که فرض کنی که شارع بیاد خود جعل خیار بکنه، بگید که آیا در مورد عیب فرض بکنی که شارع در اینجا نیامده، پس بنابراین ما در اینجا نداریم، اینجا عیب نداریم، چیز نداریم، در اینجا این فرض بکنید که چیز نیست، در اینجا خیاری وجود نداره. یا اینکه فرض بکنید که در مورد غبن خب این یه مسئله است که خب این شارع در اینجا چیز میکنه، یعنی در اینجا شارع لحاظ میکنه. فرض کنید که منبار مثال امروز آمده، فرض کنید که یک به صلاح معاملهی کرده، اتفاقا در همان روز یک قضیه مسئله پیدا شده، یه مسئله پیدا میشه شده و این در مثلا چیزی که به اصطلاح گرفته خیلی مثلا قیمتش آمده پایین، یا یه دفعه قیمتش رفته بالا، مثلا یه جنسی رو شخص فروخته، یه جنسی رو تو فروخته به یه شخصی، چیزه به اصطلاح کاسبه و تاجر آمده یه چه فروخته، یه دفعه برای بر اساس یک مسئله یک قیمتش در اون روز اومده پایین. این از اون مسائلی است که خیلی مورد بحث قرار نگرفته، مثلا قبل به این کیفیت رو، ولی در اینجا همین قبل هم وجود داره، مثلا در اینجا موجوده، مثلا مرحوم شیخ در مسئله خیارات در مسئله خیارات اصلا این فرق درش تعرض نکرده، مثلا ایشون در اونجا که یادم، ولی یادم این در همون وقت وقتی که ما خدمت مرحوم آقای حائری اونجا به اصطلاح بحث خیارات رو به اصطلاح داشتیم، مثلا من چند روز با ایشون را به این قضیه چیز کردم، بالاخره ایشون ملزم کردم که اینم مسئله این دو تا خیار قرن این قضیه در اینجا به حساب میاد به سلام سر. و اونی که مثلا در مورد خیار قرن گفته میشه که در همون موقع مثلا فرض کنین که شخص گرون برداشته فروخته، این خیار قرن ثابته، قیمت این دستگاه فرض کنین که 1000 تومن، این اومده 3000 تومن، 5000 تومن فرض کنین که انداخته بهش، این در اینجا خیار قرن است. یعنی خود شخص بایه یه این به اصطلاح این موجب قبض شده در این قضیه، ولی این که نه قبض از ناحیه بایع در اینجا نیاد، از ناحیه غیر بایع در اینجا قبض متوجه مشتری بشه. اینجا چطور؟ مثلا فرض کنید که با مثال یه مملکتیه، فرض کنید که اونور دنیا هر روز یه قانون داره، صبح یه قانون، مثلا اونور دنیا عصر یه قانون داره مثلا برای خودش، اون یکی میاد پشت میز میشنه یه چیزی در میاره، اون یکی میاد پشت میز میشه اون چیزشو در میاره، خلاصه هر کی میاد یک به اصطلاح حرفی میزنه، اون قیمت رو میبره بالا میکنه. توی همچین مملکتی مثلا اون طرف دنیا مثلا حالا یه معامله اینطوری میخواد پس اون که انجام میشه، طرف اومده معامله کرده، فردا یه دفعه میبینی که مسئله تغییر پیدا کرد، و یا مثلا همون روز یه دفعه تغییر پیدا کرد و این اصطلاح قیمتش یک مرتبه رفت بالای قیمت، اینم خیار قرن متوجه اینم میتونه در اینجا پس بده در اینجا، گرچه اون شخص بایه در اینجا به اصطلاح چیز نکرده، این در اینجا تقصیر نداره، ولی این تقصیر تقصیریست که این تقصیر نیست، این یک به اصطلاح الزامی است که عرف این الزام را متوجه و خواهد کرد که این چیزی که الان تو در اینجا فروختی، این الان این شخص متضرر شده، این جنسی که الان در اینجا خریده، اگر این جنس رو این در اینجا داشت خب این میتونست بره به قیمت چیز کنه. این شارع در اینجا آمده و باعث شده، یعنی شارع نه، در اینجا به اصطلاح این معامله یک به اصطلاح بدون به اصطلاح توقع یه مرتبه یه شخص رفته سرمایهش دو برابر بالا، و بدون توقع یه دفعه یه شخص سرمایهش آمدهش نصف شده، قاعده لازرار و لازرار در اینجا شامل میشه. این مسئله چیه؟ مسئله قبلی. بله اگر فرض کنید که یک مدت متنابهی بگذره، یه هفته بگذره بعد بیاد پایین، خب دیگه در اینجا میگن تو یه هفته میتونسته همه کار بکنه باهاش، حالا نکرده، دو روز بگذره، سه روز، یه مدت متنابهی که بتونه انجام بده، این در اینجا چیز شامل میشه، مسئله قبل در اینجا هست، لذا در اینجا. یا فرض بکنی که مثال خب شاره در اینجا آمده این قضیه یه خیار را در اینجا آمده تثبیت کرده، گفته که یکی از خیار بده، یه چیزی در اینجا اول گفته اگر میخوای این خیار متوجه مشتری نشود اسقاط کن. خب اون دیگه چی؟ اسقاط کن چی؟ یعنی بنده با علم به این که ممکنه همین امروز تا زور قانون عوض بشه و بنده ورشکست بشن، با علم به این بازی نتو میخرم. خب این وقتی که داره این رو داره در اینجا میگه، یعنی خودش اقدام بر ضرر کرده، من میخوام اقدام بر ضرر بکنم، عرف اجازه میده، میگه من میخوام یه جنس معیب بخرم، دوستی دست جلوی من رو که نگرفته حتی من جنس سالم بخرم، خریدن جنس این در اختیار منه، میخوام جنس معیب باشه، میخوام جنس صحیح و سلیم باشه، درست شد، دست من در اونجا بسته است که جنس حق به من که برای حق من که برای اتخاذ جنس صحیح هست، این هم سلب بشود و در صورت جنس ببین نتوانم استیفای او کنم، این در اینجا ظلم است و در اینجا ضرره.
اگر عکسش باشه چی؟
وقتی
که این جنس الان بالا میره،
بالا میره،
این چیزی باز فروخته ضرر کرده،
بله، همه خیاره، فرق نمی کنه،
اگر چه پایین بیاد در مشتری
تفاوت نمی کنه، در طرفه عرض کرده، در طرفه اون چه عرض کرده، خب این الان میتونه نگه داره به یه قیمت به اصطلاح بهتری، چون این میره به اصطلاح اینو میخره و به اصطلاح در حال خرید و در حال فروش دیگه تفاوت.
این قیمت راضی بوده و سودش رو برده، 2% 3% سود برده، جنس های یک مرتبه قیمتش افزایش پیدا میکنه، این دوباره میره گرون میخره، گرون نیست میشه.
از کجا گرون میخره؟
درصد سودشون
از کجا؟ نداره پول، پول نداره. شما بهش پول بدین باشین، هر شما برمیکرد. مسئله در مورد طرفین. خب این مسئله چیه؟ شرط شرط میشه، چی شرط میشه، شرط میزنی. درست شد. یکی از مسائل مهمی که هست بر همین اساس این مسئله شرط زمینی خیلی مهمه که چطور فقیر یک وقت در همین راستا چیزی که فرض کنید که شارع در اینجا آمده، یک خیار مسئله مجلسه، در خیار مجلس متفاهم عرفی چیه قضیه؟ این که اگر فرض بکنیم که یه معامله ای انجام شد، یه معامله انجام شد، خب احتمال این که یه دفعه مثلا شخص متوجه بشه عجب من یادم نبود، من نباید اینو میخریدم، از یه قدر اون میگه عجب من مثلا فلانی من گفته بود اینو برای من نگر دار، من عجب حالا دیگه گیر کردم، عجب. این مجلس اصلاً اقتضای این را میکند که تا وقتی که طرفین در مجلس حضور دارند فضای مجلس بتواند اون معامله را برگردانند. این امر طبیعی است. درست شد. شارع آمده همین مسئله را امضا کرده، گفته این کسی که آرایی که داریم خیار مجلسه، و اگر کسی فرض بکنید که بخواد این خیار را اسقاط کند بایستی که این مسئله را اعلام کنه که از قد جمیع الخیارات حتی خیار القبن و المجلس. وقتی که در اونسا دیگه از همون ثانیه به بعد دیگه این بیع الزامی خواهد شد. لذا فرض کنید که حالا بعضیا برای اینکه این خیار مجلس چیز بشه بلند میشن تا وقتی عقد میخونن میرن بیرون صاف برمیگردن تو، این که این که خیار تا طرف متفرق نشدن نیست. ببین یه همچین اشتباهی هست، من حتی دیدم توی فرق بکنی که رساله های عملی هم دیدم این مسئله رو، یکی از چیزایی که اینو میبینی این عدم رسیدن به مسئله به فقه خیال میکنن تایی که میره بیرون تموم شد، خیال مجلس هم ادا تفرقا مالای به تفرقا، این تفرقا در تفرقا یعنی برن، یعنی معامله رو دیگه تمام شده تلقی کنن و منتشر بشن، نه اینکه تایی که تپی تا فرض کنی که انکرد و من اینو فرض کنم چقدر من این نکاح دوست دارم، من تو هر چیزی میدم سراغ، یعنی تا من اینو فرض بکنید که به شما میفروشم شما میگید خریدم فرض کنید که به 10 تومن، تا میگید خودی تپی بپرید بیرون بعد 2 ثانیه به تو خیار مجلس دیگه نداریم دیگه، هیچ خیار نشد بادمجون هم نیست که برسه به خیار کرد. خیار مجلس به این است که تفرق پیدا بشه، یعنی تمام بشه معامله، رضایت بر این مسئله حاصل بشه، با رضایت و خوبی و سلام و صلوات برنشن چیکار کنه متفرق بشن، اونجا دیگه اون وقت خیار مجلس ثابته. اما فرض کنید یکی که برنش دیدید الان تو بنگات و معاملات فلان چیزا الان کار میکنن دیگه، یا مثلا من خودم دیدم فرض کنید که یکی چیز قضیه دو قضیه چی بودیم مرحوم قوچانی آسف سه قوچانی بود، سیاحت غرب داره، سیاحت غرب و سیاحت شرق و خیلی آدم خوشمزه بود و چیزی بود، آدم فاضلی هم بود، فاضل و خوشمزه بود و سگر خیلی با عرق و با همیت و اینا بود. میگفت تو قضیه ازدواج ما اونا میترسیدن من بزنم زیرش، خلاصه رفتن برای ما به زود دختر گرفتن و تو مجلس عقد چیز میترسیدن من چیز کنم، تا اون چیز عاقد آمد عقد و خون حریب داره مثل یه حیوانی هم اسمیاره مثل فلان پرید بیرون که این خیار مجلس ساقط بشه من نزنم زیر عقد بگم قبول ندارم و فلان این چیزا قبول نداره میشه اینها. زود رفت بیرون برگشت که دیگه خیار مجلس هم دیگه تمام خیار مجلس که این رجوع کنیم. اینا نکات اساسی استنباطه که چطور باید انسان متوجه بشه که این فضای تشریع خیار مجلس در چه فضایی هست؟ آیا الان در همه جا، در دادگاه ها، در گرگاه ها، در محاکم معامله به سلام همکنه یه معاملاتی هم سال زالک و اینا همین قسم عمل می کنم؟ اینا آقا خیار مجلس نفهمت چی اصلا که بپره بیرون تپی بیاد تو نمون. این میگن میشینن صحبت میکنن، خب آقا راضی هستی، تموم شد، فکراتو کردی، دیگه نسبت به این مسئله چیزی نداری. وقتی که همه این مطالب و اینا که تمام شد، اون وقت بعد میام فرض کنی که میگن خب خیلی خوب مسئله مثلا حل بشه و مسئله تمام بشه. این میشه چی؟ این میشه پیروی شرع از عرف بر اساس مبانی عرفیه. همین مسئله در مورد شرط ضمنی برای ازدواج هست. برای ازدواج در شرط مسئله ازدواج هم شرط ضمنی داریم. شرط ضمنی چیه؟ بقاء ازدواج و بقاء نکاح. یه مسئله بسیار مسئله مهمی است، خیلی مسئله مهمی. وقتی که شارع مهر را تعیین می کند، این تعیین مهر بر چه اساسی است؟ بر چه اساسی این مهر داره تعیین می شه؟ اولا این مهر یک تکریمی است از ناحیه شارع نسبت به زن. الان در خیلی از کشورها هستیم برای مرد مهر میذارن نه برای زن. یعنی زنه بایستی که به مرد پول بده که بیاد فرد بکنه که بگیرتش. قضیه برعکسه. یا اینکه در خواستگاری زن بلند میشه میره برای خواستگاری مرد. قضیه بریم کجا باشیم بریم. این قضیه اونجوری به اصطلاح به و بعدم در که در این کشورهای دیگه این حالان هر واقع ما قدیم مهر اصلا نداری، مهر نداری، مهری وجود نداره. میان حالا این طرفینیه، بعضی ها میذارن بعضی ها نمیذارن، فقط میان عقد میخونن و به اصطلاح این عقد هم چیز میکنن، میرن پامشن میرن زندگیشون رو میکنن دیگه. این در اینجا شرع آمده است بر اساس یک امر مستحسن عرفی آمده جعل حکم کرده، الزام بر مهر را در اینجا آورده بر اساس این امر استحسان. این استحسان عرفی را در اینجا ملاحظه کرده. خب آیا در این مسئله به مجرد انشاء صیغه نکاح این در اینجا مهر واجب میشه؟ یعنی مرده باید دستش تو جیبش باشه؟ همین که گفت انجهت و اونم گفت قبل تو در رو بگاه این پولش، اینجور قضیه؟ یا این که نه، مهر بر اساس نکاح بر ذمه مرد می آید ولی چی؟ مشروط به دوام ازدواج قضیه. یعنی شرط این سبق شرطی، شرط مسبوق است، شرط ضمنی است، شرط مسبوق است و سبق این شرط استدامش به استدام خود نکاهه. یا فوتی در اینجا عارض بشه، بله؟ بله بله. چرا؟
من...
آه کی میگه طلاق؟ کی میگه طلاق؟
حالا به هر علتی که طلاق منجر به طلاق نیست، استدامه نکاح نشده،
کار داریم اینجا به اون علت کار داریم. عرض میکنم استدامهش، حالا عرض میکنم شارع در اینجا آمده بر همین اساس آمده مهر رو چکار کرده؟ واجب کرده. این مهر بر اساس چیه؟ بر اساس استدامه نکاح. یعنی اگر فرض بکنید که مرد، از کجا میفهمیم این شرط یک شرط عرفی است و این شرط بر اساس سیره و قلایی است؟ بر این اساس که یه عاقل بلند میشه بیاد مهر بکنه، فرض بکنه که مهری قرار بده برای زنی که میداند فردا این زن ناشزه میشود و از او جدا میشود و به خانه پدرش میرود، عاقل میدیم چی کاری بکنه؟ اصلا دیوانه است. دیوانه بلند میشه میاد فقط فرض بکنید که یک فرض بکنید که یه مهری را قرار میده. آره یه وقتی مهر چیه؟ اما مهر جزئیه. فرض بکنید که بسیاری هم چه قابل توجه نید. خب خیلی مسئله نیست. حالا بلند شدم رفتم رفت. برای یه وقتی نه. یه مهر به عنوان مهر المثل. مهر به عنوان مهر المثل بلند میشه میاد قرار میده. و بعدم فرض بکنید که طرف مثل کارهایی که امروزه دارن خیلی انجام میدن دیگه، بعد از یه هفته بعد از یه ماه بلند میشن سر ناسازگاری و بعدم به اجرا میذارن اون مدبخت مرد رو باید بگیرن و در تحت خلاصه چیز غلاظ و شداد که چیز بکنید. کجاش این شهریه؟ شهری نیست. مگر دیوانه بوده که بلند میشه بیاد این اگر از اول این جنبه متابعت از سیره اقلائیه و متفاهم عرفیه و سیره عرفیه در اینجا این است که عرف آیا بر این نکاح و بر عقد صحه می گذارد و مرد را ملزم می کند یا نه؟ اصلا نمیشه. اگر فرض کنید که اون قاضی دادگاهی که خودش داره میگه، اگر این قضیه برای پسر خودش اتفاق بیفته چی میگه؟ برای پسر خودش چی میگه؟ پسر رفته ازدواج کرده، فرداش همین فردا عروسه میگه یا مهر بده یا میرم کنه با میگه مهر مال من نیست خورده دیگه خب یا بده چی میگه؟ وقتی مهر رو گرفت ریخ به حسابش تموم شد، 300 سکه 500 سکه رو داد تموم شد، وقت میگه اصلا من بی خود با تو ازدواج کردم، منو مجبور کردم، پشیمون شدم، نه با خداحافظ شما دادگاه بعدم که تموم شد مهرش هم گرفته دیگه خیالش راحت بود. خب این آدم چیه؟ دیوانه است. این کسی که بیاد با این دختر ازدواج بکنه دیوانه است. این ازدواج ازدواج چی؟ ازدواج سفیهانه است و اجرای سفیهانه از نظر شرع مردوده، باطله. سفیه نمیتواند ازدواج کنه. معامله سفهی از یک از معامله هایی که باطله معامله سفهی است. شما یه مش خاک و بعده در ازای فرض بکنید که 100 هزار تومان رو بهت بگیری بفروش، صفحیه خاک که دیگه پول نداره، خاک دیگه به من 10 تا بیلش هم برداری دیگه قرار قیمت نداره، این معامله میشه صفحی. در معاملات صفحی این معامله از صفحی هم گذشته، جنونیست. مگر اینکه یه نفر بگه نه بنده این عقد را در اینجا بنده خواهانم، ولی اون که این عقد فقط یک شب دو شب یک هفته یک ماه فقط بیشتر طول نکشه. خیلی خب اون مثل کسیست که اسقاط خیار قبل رو میکنه، مثل کسیست که اسقاط خیار عیب رو میکنه، مثل کسیست که اسقاط خیار مجلس رو میکنه و امثال زاره. درست اون حکم که اون پیدا میکنه. ولی لولا این مسئله لو خلیه و طبعه این عقد نفس العقد و نفس النکاح لو خلیه و طبعه چه اقتضایی می کند در سیره اقلائیه و در سیره عرفیه؟ به مجرد نکاح آیا مرد ملزمه برفرض کنید که اداء اون به اصطلاح این مهر است؟ به مجرد این نه. عرف رو اگر شما بخواید نگاه بکنید میگه بر مجرد اینطور نیست که بخواد بپردازه، این بر ذمه میمونه. آه حالا بیایم صبر کنیم فلان چه کنیم بگذره داغی ها بیفته، فلان داغه گفت فلان داغه حالیش نی نمیدونم، کم کم بالاخره زندگی زندگی دیگه، فراز و نشیب خودشو داره دیگه، احکام خاص خودشو داره. این مسائل بیاد بالا و پایین و تلخی و فلان حرفا، اول ماه عسل و بعدا ماه شیره و بعد شیره، بعد کم کم همین طوری میاد و بالا و پایین تا پسری که و قربرود نرسیده و نمیدونم فرد بکنه این چیزا تا اونجا که انشالله که نمیرسه. بله تا اون موقع بالاخره اینا رو ببینن. خب حالا که اخلاق هم دیگر رو دیدید، حالا که دیگه با هم دیگه مچ شدید، حالا که دیگه فهمیدید که این کیه و این کیه، حالا که دیگه فرض بکنی که به روحیات و صفات دیگه آشنا شدید، خب حالا از حالا زندگیتون شروع شده. تا حالا داغ بوده نمیفهمیدید. بله نه من حالا عرض میکنم مسئله اونم نه عرف نیست، اونم مسئله یه استدامه و این هاست. حالا این قضیه عرفه. عرف در اینجا حتی در به اصطلاح اون چیز در اون زمان هم مسئله همینه، در اون زمان هم همینطور بوده. می اومدن برای فرض بکنید که زنهای نمیدونم چی عرب و این حرفا یه شطور طلا و نمیدونم چی برداشتن مهر میکردن، ولا آتیتم اهداهن نقطارن فلا تأخذوا منها شیئا و چی این کارا رو انجام میدادن. برای حضرت خدیجه اون حکامه به اصطلاح عرب و اینها اصلا مهرهای با نمیدونم چیزهای عجیبی آمده بودن قرار داده بودن که میگفتن که یه همچین افرادی آمدن و تو اونها رو بل کردی دنبال این رفتی که این پدر نداره و چی نداره، یه همچین چیزهایی بوده. همونها رو شما حساب بکنید، تمام این مهرها رو همه رو برای یه شب میخواستن. چی بوده؟ کدوم دیوونه یا صفی هم نمیاد این کارو بکنه؟ میگم این از صفاحت هم بالاتره، صفی هم نمیاد این کارو انجام بده، خود عرف نمیاد این عمل انجام بده، این عمل رو ابطال میکنه، رد میکنه.
معذرت میخوام سوالشون اینه که در ذهن شما فهمید در ذهن نمیاد، فعلیتش در اون دو سه دیگه زندگی در واقع روال خودشو پیدا کنه، هنوز زندگی شروع نشده.
بله
هنوز
هر صحبت تمام نشده. عرض میکنم ایشون هم همین چیزو داشتن. من اول میخوام اون مبنای عرفی رو جا بندازم، وقت بعد بیام ببینم حالا این مسائل مخالفش بر چه اساسی. اول باید اصل قضیه جا بیفته که به قول این آقایون میگن این آشکالا شده تصمیم به فونداسیون به اصطلاح چیزیزی بتونریزی شفتریزیش قدیمی ها و بتونریزی امروزی، این به اصطلاح شفتریزیش به قول شما فونداسیونش محکم بشه و اون وقت تا بتونیم پایه روش بذاریم. الا اگر این پایه رو فرض کنیم که روی زمین عادی بذاریم و هیچ با تپی الان با یه دونه نیاز به زلزله هم نداره، اصلا خودش دو تا باد فرق کنه ساختمانو در هم بریزه دیگه. و ان او حمل بیوت لبیت العنکبوت لکانی ادم، اونو تمامش کنیم که زود به بحث بعدیم برسیم، اگه بخواد طول بکشه دیگه اون دوم فدای اولی شده. این مسئله یک مسئله عرفیست، درست شد؟ حالا بر اساس این مسئله عرفی شارع میاد و به اصطلاح تقنین الزام مهر را میکنه بر این اساس. بر این خب چه سوال من اینه، این شارع که در مقام تشریع میخواد بیاد و تشریع مهر را بکنن، با این وضعیتی که من توضیح دادم که باید عرف در نکاح‌هایی که انجام میده، در ازدواج‌هایی که انجام میده، عرف مبناش بر استقرار زواج و زندگی است، یعنی وقتی که میبینه این زندگی استقرار پیدا کرد، حالا چی؟ حالا فرض بکنید که این رو چیز میکنن، الان اصلا تو خیلیت کشور اصلا شما میرید یه ماشین میگیرید، همون موقع شما نباید میشه فردازید، بعد بره یه ماه یه هفته فلان باش کار کنه، نمیدونم چیز کنه فلان، اگر عیبی نداشت راضی بود و پسندید، اون موقع میان پولیشو میپردادن، یا اینکه اگر اون موقع پرداخته شده حق استرداد تا این مدت میذارن که شخص بره خوب و بسیار بسیار کار خوبیه، بسیار بسیار این روش پسندیده ایست و همه باید این رو انجام بدن. حالا این تو هر جا میخواد انجام بشه، کار درسته. شما میده یه وسیله میگیرید که من پول نمیدید، بعد وقتی میری میدید میگید احساس ناراحتی میکنید، حالا بعد همینطوری تو ناراحتی باش باشی یا اینکه نه، یعنی یه هفته باش برو بالا مسافرت برو این بر برو اون بر برو، اگر دیدی راحتی نمیدونم در پیچ ها مسلطه، در جاده مسلطه، نمیدونم از تمام جهات برای چیز شد، اون وقت در اون موقع این دیگه چیز میشه، ثبات پیدا میکنه و عقل میشه عقل الزامی. درست این مسئله یه مهر هم در زندگی که کمتر از این نیست، مهری را که فرض کنی یه شخصی میخواد به این بپردازه، بر چه اساسی پردازه؟ شخصی که میداند این یه هفته دیگه میذاره میره، خوله برداره برداره پول بده، آها بیا بگی برو به یه هفته دیگه برو و هم به برو به یکی دیگه میده. اینقدر میارزه داره یه هفته فرض بکنی که حالا یه اینقدر فرض کنی که پول رو چیز کنه که حالا خودشو بکشه بمیره و فلان حرفا، و باشو برای این هم هستم نشده. خب این در اینجا چیه قضیه؟ این اصلا با عقل جور در نمیاد، با مرام عقلا جور در نمیاد، با سیره عرفی این مسئله جور در نمیاد. این بر اساس استقراره. خب حالا شارع بیاد در اینجا در مقام تشریع و شارع میخواد تقنین کنه، شارع در اینجا بگه من چه خاکی به سر کنم؟ مبنای عرف بر استقرار است. من در اینجا بیام چی بگم؟ بگم که بنا بر استقراره. خب حالا کی استقرار پیدا میشه؟ یه زندگی بعد یه ماه استقرار درش پیدا میشه، یه زندگی یه سال بعد بگذره، یه زندگی همون هفته اول معلومه که آیا با هم دیگه تفاهم دارن یا دارن، یکی تا چند سال معلوم نیست. من اشاره چه قانونی بیام وضع کنم که اون قضیه عرفی و متفاهم عرفی در اینجا ملاحظه بشه؟ قانونی نمیشه وضع بکنه، نمیتونه قانون بیاره بگه چی؟ بگه مستقر بشن؟ بگه آیا مگه تو شکمش نخونده که این الان فرض بکنی که از فردا و هم دیگه به تفاهم میرسن؟ معیار ما نداریم، معیاری که در اینجا در دست داشته باشیم این طرفه بعد از یک هفته دیگه زندگیشون استیبل میشه، صاف قشنگ میتونه بره جلو. یه معیاری داشته باشیم که بعد از یک ماه اینا زندگیشون دیگه رو روال میفته. یه نداریم، معیار نداریم، سلیقه ها مختلفه، فرهنگ ها مختلفه، نمیدونم افکار مختلفه، عملکرد مختلفه، برخورد های طرفین در اینجا مسئله. شارع در اینجا آمده برای حسم ماده خلاف، آمده در اینجا گفته به مجرد عقد مهر در اونجا تعلق میگیرد، ولی چی؟ پشتش داره اون شرط زن مهر اول تعلق میگیرد، ولی نه اینکه بگیرد و بذاره تو جیب و تو حساب و بره خداحافظ شما فردا بره یه درخواست به دادگاه بده و بره پکاره. بابا دادگاه میگیره یخش رو میشه اینجا، کجا داری میری؟ مهر تعلق میگیرد، البته میتونی شرط بذاره در قدرت و استطاعت و امثال زاله، ولی این تعلق مهر، این تعلق استمراری است، یعنی مشروط به شرط لاحق است الزامش. اون شرط لاحق استمرار بقای حیات، بقای زوجیت. بله اون میشه ناقض. نخه نمیتوانید بگی، نخه نمیتونید، باید ببینید قضیهشون به کجا میرسه، آیا زنه ناشزه است، آیا مرده تقصیر داره. مرده نشوز کنه، به جز مرد بفهمم چه جوریه. مرحال شما در مورد زن رو بله، اگر زن ناشده باشه چی؟ آخه نیست یه قرآن آباد بده، نه تنها یه قرآن آباد بده، تمام پول عروسی و تمام مسائل رو برای یخش بکشه.
این زمان طول کشید از یک ماه و دو ماه به 10 سال و 20 سال،
به 100 سال بنده میگن 100 سال میافته اصلا به قیامت. باله کی گفته؟ زن ناشده رو که نباید مرد داد.
بحث دیگه تو قرآن هم بحث مرد که بدان چی باید نهده هست.
چی؟
نهده هست.
نهده
شما قبلا فرمودید ممار خلیه هست.
خب همون هدیه، هدیه استمراری است. چون
نداده که همون
چون تش ای عزیز من، ای عزیز من، چون تشریف آوردی این نهله را بگیر، نه مردش رو این تشریف تو ببرم. تشریف آوردی چون آمدی در اینجا اینو بگیر، اونی که اومده ناشزه کرده کارگو خاک تو سر اون تشریفه.
این نهله واقعا خارجی نداره، وقتی در زمن هست واقعا هدیه بده شما میشونه یه هدیه داری کی بودی میشونه اون آلم بده.
نه شرع در اینجا میگه که همین الان میتونی بدی، یعنی اون میتونه مطالبه کنه، شما بعدش بدی؟ بله خیلی سادهش بدی، از جمله چیزش رو بدی، این مهریه رو بهش بدی، مهریه رو میتونی مطالبه کنه، ولی مهریه رو وقتی که مطالبه کرد و اون دیگه تو ذمه اون میمونه نسبت به این، یعنی حالا که اینو گرفته حکم امانتی را دارد که این امانت را باید تا دم استمرار زواج حفظ کنه، میتونه خرجش کنه، خرج کنه، فلان کنه، ولی این در ذمه اش هست. اگر آمد و ناشده شد میره آخوشو بی زحمت رد کن بیاد، وقتی وقتی اونجا مسائل دیگه مختلفه، تقصیر کی هست، زن مقصره، ممکنه نه تقصیر نشه باشن، یا مرد مقصر باشه، مرد مقصر باشه، تقصیر طرفینی باشه، 50-50 باشه، اینا همه هست. انشاءالله در اون رساله‌ای که راجع به مهر قراره بنویسم در اونجا میگم که در اصلا بسیاری از اوقات مهر و سنت تبدیل به مهر المثل میشه، یعنی شخص به جایی که مرد سوء استفاده از مهر و سنت بکنه اومده چی میکنه؟ در حالتی که مهر المثل باید بده، ظلم کرده، ظلم کرده به این و این ظلم اون دامان او را میگیرد و بایستی که با محروس مثل و فلان. و به عکسش هم هست، اگر زن آمده و خواسته حالا چیز کنه و ناشزه کنه و خلاف کنه و چه کنه و زندگی رو به هم بریزه، اومده زندگی رو به هم ریخته، پدرش در ورده، عمرش رو از دست داده مرده، شما همه شما نه فقط جانب زن آمدن دارن میگیرن، اون پدری که از این مرده در آمده عمرش از بین رفته، نمیدونم با این کارها، البته این همه باید ثابت بشه ها، ثابت بشه این کی باید بده؟ پس لازرر کجا رفته؟ نه تنها مهر رو باید بده، تمام خسارات همه رو بایستی که خسارات رو مرد بده. تو غلط کردی اینطوری بدی اومدی شوهر کردی، تو خونه پیش بابات میشستی شیطونیات اونجا میکردی، چون اومدی پدر این بیچاره رو در آوردی برشورد که با این، و اینها همه باید ثابت بشه. همه باید. نه مرد میتواند ظلم کند، نه زن میتواند ظلم کند، هر کدام در به اصطلاح جای خودشون و در جایگاه خودشون. اون وقت این دین، دین کامل نیست، اینجوری نه، اونی که شما الان دارید میبینید که چه مسائلی هست و چه مطالبی هست. الان کار به جایی رسیده که تعجب میکنم با وجود اصلا تو مردم دیگه میترسن چی؟ یه مهر بردارن اونجا چیز بکنن، فرض کن فردا زنه میگه مهر رو باید بدی برای اجرا میذارم، با باید به دیگه نوشته دیگه به مجرد عقل بر ذهن یکی تعلق میگیرد که ببردازه و همی داره میره اجرا میذاره دادگاه همی داره آقا تشریف بیاری ببردازه. خب مرده میگه بابا من کا خورده بودم بیارم همچین رو بگم من یه اولاق میگردم بهتره تو بود الان دیگه مه نداشت چی؟
یه تبادل زنی که ازدواج رو هست مثلا کسی که میاد مهریه رو به تعداد سال مثلا مهریه میزده 1380
1380 تا سکه
بله اصلی گرام به مرسومه بعد هم خودشون میگن یعنی چی داده کی گرفته ولی وقتی که ازدواج صورت میگه یه چیزیست که الان مرسومه خیلی جا هم داره یعنی چی داده کی گرفته ولی در عمل میبینیم که وقتی ازدواج صورت میگیره میگن شکایت میکنن خب این جنبه این نمیتونه شرط زمین قرار بدیم که این یک مطلبی هم یادم هست که قبلا این صورت رو
اصلا این عقد اشکال داره اصلا اینو بگیم اصلا این عقد اشکال داره
میخوام یه عقد همه
بله اشکال داره همین که میگه کی داده کی گرفته ده اشکال داره تمام شد
باید در عمل میگیرم
دیگه بنده مسئول ببینیم کاری بتونیم بکنیم یکی از بنده خدا بکرد دوستان از رفقا میخواست ازدواج کنه و خب موردی بود هم اون هم اون طرف تمایل بودن و اینها موقع مرک شد اینها گفتن 2000 سکه 2000 سکه این خواهر بزرگترشه قبلا ازدواج کرده 2000 تا و ما کمتر نمیدیم. حالا اون شوهر دیوانه قبلی نمیدونم حالا رو چه حسابی بوده اونم چیز کرده و همینطوری گفته که اصلا حالا یا به خاطر پوز فامیلی و یا به خاطر چی گفته. حالا اونا هم اتفاقا نگفته بودن 2000 تا این خود این دیوانی باید دیوانا پیدا میشن دیگه کم هم نیستن مثل این که خدا در این خلقتش فقط از این ماورای طبیعی کم آورده و الا خب این عقل و اینا یه خود کم آورده و الا از طبیعیات نه همه چی طبیعت و اینا زیاده. این الاغ میمون آقا میمون من خیال میکردم که الاغ بیشتر از میمونه ولی امروز به این نتیجه رسیدم یعنی این مدتیه که میمون خیلی بله تو دستگاه خدا میمون خیلی زیاد پیدا میشه دیده دیگه شامپازه اوریل اورانوتان گورین مورین ها بله خرید فروشش هم میشه بله بر مناسب میذارنش میمون و مناسب رئیسش میکنن همین یزید مگه نکرد اصلا رئیس کرده بود دیگه اون اسمش چی بود ابو هر ابو چوبا بسامه چه ابو چی بود اسم بله این چیچه یزید و رد خوفت خو امور میکرد بله این بله میمونه چیده فوت کرد به رحمت خدا را ما یزید بله ایشون هستن میمون زیاده دیگه بله میمون
سه روز مجلس اعضای
یزید سه روز مجلس کرد
این مسابقه این میمون باعث شدید آمد افتاد سه روز اعضای
از اعضا و پرچم‌های سیاه و بله کردن بله این میمون خیلی چیزه حالا عجیبه آدم خیلی میمون زیاد میبینیم میمون هر چیز اشتره بازیش بیشتره ولی از ماورای طبیعه و عقل و اینا نخیلی چه خبری نیست ماشاءالله صرف که نومد آکبر همه دست نخورده با رفته 2000 تا به اینم میگن که چون خواهرش 2000 تاست الا بالله هر کاری کردن نشد. حالا اون بابای اون بابا هم کم داشته بابا هم آکبر بوده همه آکبر نه چرا اونم نگو بابا حالا این میخوان آخه چه بساطی، حالا اون داماد قبلی دیوانه تو آمده 2000 تا کرده، این چه گناهی کرده که باید بسوزه؟ نه فاهمیده چه. و از اون طرف هم اگر بگن چیزه فردا گیر میکنه، خونم داماد بیچاره گیر میکنه به هم خود دیگه. پسره میگه آقا من ندارم آخه 2000 تا، من کجام بیارم بدم؟ من از الان تا آخر عمرم کار کنم 500 تاشو نمیتونم واسه تو تعمیر کنم، 1000 تاشو نمیتونم، 2000 تا بعد. و بعدم که خب با این شرایطون وقت نتیجهش خب که به هم خود ازدواجشون رو هم بله ببینید، اگر نوشوز نباشه خب این مهر بر اساس همین تعلق بر اساس این عقد نکاح این مهر تعلق گرفته، اگر نشوز نباشه و تقصیر هم نباشه و مرد در اینجا و بر اساس این توافق طرفینی این انجام بشه، خب مهر باید بپردازه، چون در اینجا زن عامل، گفتم در بین به اصطلاح صحبت ها که ممکنه اصلا بر اساس اختلاف در چیز باشه، اختلاف در سلیقه باشه، تقصیر نباشه، این یه جور میپسنده، یه جور میپسنده و اینها، این اختلاف در به اصطلاح سلیقه است. و حتی در بعضی از موارد که وقت در مواردی که مسئله به تقصیر برمیگرده، فرض کنی که اون مقصر هست، وقتی که مقصر هست باید به همون میزان کسر بشه. فرض کنی که یه ازدواجیه، خب در این ازدواج این چیز شده، این تقصیر از ناحیه زن، 70% از ناحیه زن تقصیره، ولی 30% هم مرد تقصیر داره. خب این در اینجا باز نباید همه مهر را باید داد، در اینجا باید چیز کرد، باید لحاظ این به اصطلاح کیفیت باید بشه. البته باز یه مطلبی دیگری در اینجا هست که آیا سیبه بوده یا ابکارا بوده، اون در اینجا تفاوت میاد نسبت به خصوصیت اون تعلق مهر، یعنی به همین راحتی نیست وزیر. بالاخره علاکلار الان این در اینجا این زن تبدیل به سیبه شده و این خودش یک خب یک مسئله است از نظر چیز فرق میکنه و این نکترم بایستی که در اینجا لحاظ بشه. من حیث المجموع بایستی که در جمع بین مسائل مختلفه بایستی که اون میزان تشخیص داده بشه. اگر مرد در اینجا مقصر هست، مرد مقصره، بایستی که همه مهر رو بپردازه یا اضافه هم باید بپردازه. اینی که در اینجا میگن که طلاق در دست مرد است، درسته، طلاق در دست مرده، زن نمیتونه طلاق بده، ولی مسئله طلاق با مسئله مهر دوتاست. طلاق در دست مرده و مرد میتواند طلاق بده، خب ممکنه طلاق در اینجا ظلم واقع شده برای، خب طلاق میتونی بدی ولی بایستی که چیکار کنی؟ باید مهر رو مثل باید بدی. طلاق در دست دلیلی بر دلیله بر چیز نمیشه. الان خیلی از افراد هستن بعضی اصلا سوء استفاده میکنن، یه موردی بود که این مورد سوء استفاده کرده بود اون شخص و تقصیر مرد بود و از همین و بعدم مهرش مهری که کرده بودن 500 سکه بود، ولی اینا بین خودشون گفته بودن که خب ما توافق بر هم مهرستان نمی کنیم و این چیزها که به اصطلاح با مخالفت اطرافیان رو برو نباشه. بعد از یه مدتی کارشون به چیز شد، ما تحقیق کردیم و اینا معلوم شد که نه تقصیر مرد است و ایشون چیز کرد و این زن در اینجا مظلوم واقع شده. خلاصه صحبت شد و من قضیه مال چند سال پیشه، خیلی چند سال پیشه، 7 سال پیشه یا بیشتر. من گفته بودم که اشکال نداره شما میتوانید ایشون رو طلاق بدید، بالاخره طلاق شرعاً در دست مرد است، ولیکن شما باید مهریه ایشون رو 500 سکه رو بپردازید. این به اصطلاح گفت که ما مهر رو به مهرستانه تبدیل کردیم. گفتم برده تبدیل نمی کنه. و ای شما بله بنده تبدیل نمی کنم. گفتش که ایشون چیز کردن، حالا جالب اینجاست که گفته که ایشون چیز ندارن، ادعایی نسبت به من ندارن. گفتم بنده دارم، شما 500 سکه رو میارید به بنده میدهید، بعدم خواستید ایشون رو طلاق بدید طلاق. گفتن که خب اگر نشه چی؟ گفتن شما را به خیر و ما را به سلامت که رفتن به خیر و ما را 6-7 سال راحت شد. اینا بمونن واسه چی؟ فقط واسه آدم درد سر درست کن. برای چی برای آدم درد سر درست کن؟ خدا خیر بده از اول نیاد. گفتم اون بخشیده من نمی بخشید. اون سطح سه که بیا اینجا بعد برمیاد که کشتان نده طلاق میکنه. توافق نداریم، نمیدونم چی نداریم بسا خوب هم میدونم کن زده سکره چکارشون. این تا نیستش که هر کسی بخواد هر غلطی بخواد بکنه و بعدا به حساب که خواب داره کش کنه. یه بشه از فرد خود زودتر میشونیم این خسته نشیم. بحث اول معمولا بحث اول کش پیدا میکنیم. فاصله باشه که میشن آمادگی داشته باشن. الان وقت هم میرم که میبینم استاد با هم بزنیم جای نسبتا دقیقی هم هست.
این خیال مجلس تقریب هستی که برای اینکه در حضور در مجلس داشته باشن، حضور فیزیکی داشته باشن، دیگه این به این معنی دیگه لازم نیست بلکه مثلا با نفر تلفن کنم صحبت کنم تا وقتی با هم دیگه در این معنی
خیال مجلس هم مجلس فضای عقد است نه مکان. فضای عقد گاهی مکان خاص است، گاهی همان اتصال است. هیئت اتصالی یه خودش میشه مجلس.
یکی مثال به همین عقد این که شاعر آمده مترکب کرده مهر رو بر دخول که یا قبل از دخول باشه، بعد از دخول باشه، بر نصف یا بر تمام. این حالا شاید معید همین مطالبی است که از خودم احباز به صدامه نکاح باشه میشه این دوره تطبیق کرد. و این حالا اگر این که بیره باشه زنید این هم باز شاملش میشه بخور باشه یا بخور نباشه اون بشه جنسی این باز اونجا خود بوز و کابین در نظر گرفته شده خب در اینجا هستم اصلاح نداره بسم خودی که به دارتی نداره
لابد میخواید بگید یه چیزی هم بیره زنه به دکاره قاعدتاً چیله خوبی گیرش اومده تازه بخواد بگیره خیلی ظلمه قبول نداریم از اون سر رفت باید بله علاقه الان بالاخره این همون عرض کردم اون جنبهی که شاره در اینجا در نظر گرفته کرامتیست که میخواد برای زن قائل بشه. این کرامت بین سیبه و بین ابکار تفاوت میکنه، پس نیمی از این مربوط میشه به بکر بودن او و نیمی مربوط میشه به اصل اقدام بر نکاح. اون اقدام بر نکاح در سیبه موجوده، لذا اون تفاوتی از این نظر نمیکنه. وقتی که دخول حاصل میشه به خاطر این مسئله اقدام بر نکاح شارع میگه که این برش مترتب باشه. سیب و ابکار بودنش مطلب دیگه است، اون یه قضیه یه دیگه است. چه این که حالا عقد بخونن یعنی دخول باشه، یعنی در صورت دخول این فرق نمی کنه چه سیبه باشه چه ابکار باشه، اون تفاوتی اصلا از این نقطه نظر نداره چون اقدام بر نکاح کرده. یعنی خیلی در اینجا ملاحظات واقعا چیزی در اینجا شده اشاره خیلی در شرع منتها مسئله به جوری هست که و الان خیلی ها ایرادهای وارد میکنن این که الان میبینید یعنی واقعا در اینجا خب چیز میشه دیگه به شرع در اینجا ظلم میشه که ما بیاییم نسبت بدیم و چیزهایی که نبوده بیاییم اونها را بر تحمیل کنیم بر شرع تحمیل بکنیم اینطور که کفیت نیست.
از به ایک فرم تحقیق قیمت واحد در دیار قبل میشه خودیم برای مشترین هم همچه بایه اگر من در حال دیگه نمیدونم تو اگر فرض بکنم مشتری هم دیگه موجود کنم من فرق نشکنم
نه خیلی نه این باهی میمونه سر جاش اونم میمونه سر جاش طوری اتفاق نمیفته. اگر این جنس دست بایه بود مشتری هم نمیخرید قضیه اتفاق میفتاد؟ هر دو گرفت.
خب زمان باید دست مشتری رفته.
بله
زمان دست مشتری رفته.
نرفته. نه همون صحبت در اینه، صحبت در اینی که چقدر ما باید زمان بذاریم. عرض کردم تو صحبت ها یه وقت یکی دو روز یه فاصله ای که طرفین بتونن تدارک کنن، دین رو بهش چیز نمیگن، مثلا بهش قبل گفته نمیشه به اصطلاح، یعنی طرفین میتونن تدارک بکنن بعد قیمت بره بالا. یعنی در این چند روز مثلا فقط بکنید که خب میتونه پولش رو تبدیل کنه به یه جنس دیگه، کاری انجام بده، بعد یه دفعه بر اثر یه امر غیر اختیاری این یا سماوی یا غیر سماوی یا ارضی این قیمت میره، اتفاق قیمت پیدا میشه. این دیگه در اینجا چیز نیست، این در اینجا قبلی متوجه طرفه نیست. در اینجا میتونیم بگیم که تسامح و تکامل بر معامله است که انجام شده. ولی یه وقتی نه، همون روزی که فرض کنیم که این قضیه اتفاق انجام شده، این مثلا انجام شده یا یه روز قبلش به اصطلاح بوده که طرفین اختیار ندارن، مسلوب الاختیار هستن در تصرفات خودشون، اونجا خب ضرر متوجه یا اینی یا اونه دیگه، اون بی جهت یه نفعی برده و اینم بی جهت یه ضرری متوجه بشه. حالا اگر شما بگی برگردونیم سر جای خودش، اینگار نگاه معامله نشده، معامله نکرده، حالا چیزی از جاش تکون نپرده.
از یه اشخاص هستش که تقول گرچه قطعی رو در پیش در پیش دلار و سکه همه میدونن که صبح قیمت دلار و اصل قیمت دلار فرق، و اگر قرار باشه که به مجرد بالا پایین رفتن تمام این معاملاتی که انجام میشه کنسل میشه، خب اصلا خود اصل چیز همه میدونن که وقتی سکه میخره نقطه خصری با یه اعلامیه قانونی در واقع کم بشه یا زیاد.
خب اینو خود ما گفتیم در صحبت در اون جایی که بنای عرف داشته باشه، بنای عرف، بنای عرف در این مورد به این کیفیت، بنای عرف در این مورد فرق باید بر اساس بنام. در مورد دلار بنای عرف اون کسی که میخره میدونه حتی 5 دقیقه دیگه ممکن عوض شه، پس با علم به این میخره.
اون هم
چه نه یه دفعه ممکن تفاوت زیاد باشه، کم یه دفعه یه قضیه تو برد اون کسی که این کارو میکنه با ریسک، با ریسکش این کار انجام میده. بسید که فرض کنی که از اول میگه که من خیار قبل ساقط کردم، یا بابا ممکنه فرض بکنی که تا ضرر فاحش کنی، میگه باشه به تو چه، من با بلا اون رجوع بریزم. این هم همینه.
من هم این بورد مثلا در فرشت کنید ست تا سکی با بورد هست محرومیز هست و این داماد هم تمام تردار رو دارد، اما یک مرتبه به من سکی دو برابر میشه، اینجا شیبا میشه اینجا باز باید همون در واقع قیمت رو حساب کردید، همون شن رو حساب کرد، اون مقداری که این باید تردار رو بانه.
بله ببینید بعضی چیزها بله اینم در اینجا هست، یه وقتی قیمت یه قیمت به اصطلاح سیر متعادل خودش را طی میکنه، هرچی مثل همه چیزهای دیگه، یا فرض بکنید که 100 متر زمین در فلان منطقه اون محل، این میاد فرض بکنید که قیمت خودش را چیز میکنه، یا مثلا فرض بکنید که پول رایج که یک سیر طبیعی خودش داره. یه وقتی نه، یعنی مبنا و میزان عرف بر این قیمت میزان سیر اون به اصطلاح چیز عادیه، اون میزان برای تعامل در طرف بین طرفین است در این عقد معامله نفاق یا غیره. و همین قضیه در مورد فرض بکنید که معامله هم هست، فرض کنید که طرف آمده یه معامله کرده بر اساس 10 تا سکه، گفته در قبالش 10 تا سکه بده، این که میگه 10 تا سکه بده، 10 تا سکه که یه دفعه بد بشه دو برابر، این منظوره هیچ وقت نیست. میگه به جای پول من سکه بده. این بین طرفین، ارتکاز طرفین بر این محوریت، بر محوریت سکه است، سکه که داریم. اگر همون موقع لذا این که شرط زمین میگم خیلی مسئله مهمیه دیگه، برای همین فروعات و نقاط ذریع بشه، همون موقع دن طرف میکنن، یکی اونجا میگه آقا یه هفته دیگه قراره فلان قضیه اتفاق بیفته، یه دفعه سکه میشه دو برابر، نه از پنج تاش کن، میگه 10 تا نمیگه دیگه، خرک نی این که میخواد بره سکه بخره، اما جیبش باید بره بده دیگه، نمیگه که این کارو بکنه. پس این در اینجا مرضی محرم بر همین اساسه، وقتی که میگه اگر بینه قیمت سکه رب بالا، نه به همون میزان میاره پایین، 1000 تا میشه 800 میشه 700. مگر اینکه اون سیر روند خودشو متعارف، روند متعارف تیب کنه، بعد به گذشت زمان هم به زیادن بشه بشه. اما من گفتم دیگه دو سه روز پیش اون قضیه اون چیز رو یه کتاب فروشی بوده، ناشری بوده، بهار رو داشته چاپ میگرد و از خلق الله پول گرفته بوده، پول نداشته تا کارش را بود، بعد ورشکست میشه، اونم دیر به دیر، اصلا چند ماه میگذشت یه دونه کتاب میده بود. بعد ورشکست میشه، به جاش کتاب انتشارات دیگه میاد اونو ادامه میده، هر ماهی یه دونه قشنگ مرتب میاد و بیرون نوشته تو کتاب های انتشارات قدیم اسمش. حالا اون طرف هم که نمیاد اون موقع پولو بده، هیچی برزمه خودش نگه دار، سالها از این قضیه گذشته، حالا که قیمت فرض بکنید که اون مثلا چی دستم دیگه مثلا 500 تومن یه دونه تومن فنجون هم دیگه نمیدم، زمان سابق با 500 تومن یه گوسفند 70 کیلویی میدادن، الان با 500 تومن یه فنجون هم نمیدم. خب این به خاطر اینه که این با ارزش این را بدونیم چقدر، بی خود نزنیم بشکن، این رو حفظ کنیم، اموال رو حفظ کنیم و نگه داریم، قیمت ارزون باشه آدم تپی تپی باش تو فوتبال بازی میکنه، ولی اگر این چیز باشه نگه میداره قیمت ارزش رو بدون. اون موقع حالا که اینجور شده اومده میگه پول اون موقع تونو بیان بگیریم، پول اون موقع به خلق الله مده فرستاده اون آقا در مساجد، این امام جماعت این مبلغی که اون موقع دادی 20 سال پیش این مبلغ شما در زمه بوده. خب حالا این چی میشه وضعیه؟ من سوال کردم، بعد بهش گفتن آخه این چه وضعیه؟ من سوال کردم از مراجع نجف سوال کردم، گفتن نه همینقدر که دادی پول همینقدر به خود همونقدر تعلق گرفته. خب آقای بی انصاف، اگر این قیمت بالا میرفت به جای این سیر نزول سود میکرد، حضرت عالی هم همین را میپرداختی؟ های دروگو آخه دو، مگه بنا نیست دیگه، فقط بنا به سرازیری که نی، به قدم بنا به سربالاییه، آیا در سربالایی و در سیر سعودی پول هم همین کار میکرد؟ اینا دیگه چه ارز کنم چی بگم در دوی وقت خواست سرش رو به دیوار بزنه. از این همه نبوغ، از این همه نبوغ علمی میدونه که چه کنه ما در شما میخندید هست آقا یه همین چیزایی هست، یه همچین چیزایی هست.
میزان دقیق درستی و تورم بود؟
بله.
میزان دقیق این پاسته مسئله رو یه تورم بود؟ نمیتونید شخص بکنید؟
اینها رو دیگه باید یه اهل خبره، اهل خبره تا حدودی که میتونه تشخیص بدن. اهل خبره بازار اونایی که اجناس ها دستشونه و میتونن بفهمن که امسال با سال گذشته چقدر فرق کرد، قدرت مردم برای خرید چقدر تفاوت کرد. خود ما میتونیم بفهمیم. حالا فوقش یکی 2% کم و زیادی شد. ولی اهل خبره تو بازار اونایی که ارز دستشونه جنس میارن میبرن در اختیار مشتری قرار میدن، اونها میتونن ببینن که احساس میتونن مسئله رو مبانی ارجوس استثانات بله چی به بله بله استثانات عقلی دیگه، چون خود عقل خودش این به اصطلاح روابط عرفی را خود عرب برای سه میذاره، برای حفظ نظام، جهت حفظ نظام، از باب لزوم حفظ نظام این عقل بر اون روابط عرفی سه میذاره، مگر در اونجایی که اون مصلحت اهم یا مفسده اهم در اونجا بانه باشه.
وقت شناور.
بله.
شناور.
بله. شناور یعنی شناور نیست. نه. مبانی یکیه. مصادیق شناور. مبنا یکیه. از اون اول از زمان آدم تا الان هیچ حدود صفیحی نمیاد فرض بکنیم که اینجور معامله بکنه. خب حالا در اون زمان کیفیت فرق حالا اون فرض بکنید که عوض و معوض یه چیز دیگه بوده، الان عوض و معوض یه چیز دیگه است. خود اصل یکیست، مبنا یکیست، روش و سیره یکیست، ملاکات یکیست، تفاوتی نکرد. یک